بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما در برلین به جمهوری اسلامی هشدار داد دست از بلند پروازی های اتمیش بردارد. مقامات صربستان میگویند در جستجوی همدستان رادوان کاراجیچ رهبر پیشین صرب‌های بوسنی هستند. و اتحادیه اروپا از ایران خواست احکام سنگسار 9 نفر را لغو کند. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران و آنچه میشنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ یعنی جایی که ما هستیم پخش میشود. با سلام، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه از خبر، گزارش و تحلیل و البته برنامه نگاه تازه که در نیمه دوم این برنامه پخش می شود. امروز که نخستین لحظات آن را پیش رو داریم، جمعه است، 4 مرداد ماه 1387 خورشیدی برابر با 25 ژوئیه 2008 میلادی. در نخستین صفحه این مجله نیمه شب توجهتان را جلب می کنم به چند خبر با الهه روانشاد.
با سلام. سناتور باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شامگاه روز پنجشنبه در برلین خواستار همکاری اروپا و آمریکا در مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی شد. سناتور اوباما در سخنرانی خود در جمع 10,000 نفر در برلین درباره لزوم از بین بردن اختلافات میان کشورها، نژادها، مذاهب و همچنین تلاش برای پایان دادن به جنگ عراق سخن گفت و خود را یک شهروند جهان نامید.
Tonight I speak to you not as a candidate for president, but as a citizen, a proud citizen of the United States.
سناتور باراک اوباما در برلین درباره فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی گفت آمریکا همراه با اروپا باید در موضعی واحد این پیام قاطع را به ایران بفرستند که تهران باید به بلند پروازی‌های هسته‌ایش پایان دهد.
My country must stand with yours and with Europe in sending a direct message to Iran that it must abandon its nuclear ambitions.
مقامات صربستان میگویند در جستجوی همدستان رادوان کاراجیچ رهبر پیشین صرب‌های بوسنی هستند. آقای کاراجیچ که بیش از 12 سال متواری بود، متهم به نسل کشی، محاصره سراییوو و کشتار 8,000 مسلمان در شهر سربرنیتسه در جنگ داخلی بوسنی بود. او پیش از آن که روز دوشنبه گذشته دستگیر شود، در بلگراد پایتخت صربستان اقامت داشته و با نام دروغین دراگون دابیک به عنوان متخصص در درمانگاهی ویژه طب گیاهی کار می‌کرده است. اتحادیه اروپا که فرانسه ریاست دوره‌ای آن را بر عهده دارد، در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست احکام سنگسار 8 زن و 1 مرد را لغو کند. در این بیانیه که دیروز منتشر شد آمده است که اتحادیه اروپا از دولت و مجلس ایران می‌خواهد تا از اجرای مجازات بیرحمانه و منسوخ سنگسار به عنوان شیوهی برای مجازات مجرمان جلوگیری کند. مدیر شبکه تلویزیونی العالم در تهران تایید کرده است که مسئولان امنیتی مصر دفتر این شبکه تلویزیونی را در قاهره بستند. او میگوید مسئولان امنیتی مصر رسما ابلاغیه‌ای به دفتر العالم ندادند و مسئولان این دفتر در حال رایزنی با دولت مصر هستند. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیروز پنجشنبه پس از دیدار با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین گفت که جمهوری اسلامی امیدوار است مذاکرات هسته‌ای تهران با 6 قدرت بزرگ جهانی بر پایه پیشنهادهای متقابل ایران و کشورهای 5+1 آغاز شود. پزشکان مدافع حقوق بشر مستقر در آمریکا در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از مسئولان ایران خواستند که آرش و کامیار علایی دو پزشک ایرانی و از متخصصان پیشرو در پیکار با بیماری ایدز و ویروس HIV را تفهیم اتهام و یا فوراً آزاد کنند. پزشکان مدافع حقوق بشر در این نامه خواهان آشکار کردن محل بازداشت این دو پزشک سرشناس و دسترسی آنها به وکیل و خانواده هایشان شدند. کمیسیون اروپا اعلام کرده است که ممنوعیت پرواز هواپیماهای شرکت ماهان ایران به کشورهای عضو این اتحادیه را لغو کرده است. در این اطلاعیه آمده است که در پی تلاش‌های شرکت هواپیمایی ماهان برای ارتقای ایمنی پرواز هواپیماهای این شرکت، پیشرفت چشمگیر ماهان در این زمینه و بازرسی‌های انجام شده در ایران این تصمیم گرفته شده است. کمیسیون اروپا سپتامبر گذشته اعلام کرده بود که به توصیه کارشناسان ایمنی پروازهای هواپیماهای شرکت ماهان ایران به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا را ممنوع کرده است.
با سپاس، الهه روانشاد بود با نگاهی به چند خبر مهم. اما آنچه در ادامه این مجله نیمه شب میشنوید. حضور باراک اوباما در جمع 200,000 نفر در برلین.
Thank you to the citizens of Berlin.
و هشدار او به جمهوری اسلامی ایران برای دست کشیدن از بلند پروازی های اتمی. تکرار موضع ایران در رد درخواست جامعه جهانی یعنی توقف غنی‌سازی اورانیوم. تازه ترین اطلاعات از سرنوشت دانشجویان بازداشت شده در تهران و تبریز. و نگاهی به جشنواره جاز در تورنتو. گزارش های دیگری هم داریم، پس با ما همراه بمانید تا ساعت 1 بامداد به وقت تهران. همونطور که در خبرها شنیدیم، سناتور باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز در برلین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان دیدار و گفتگو کرد و حدود 2 ساعت قبل در یکی از میدانهای اصلی شهر برلین سخنرانی پرشوری برگزار کرد در جمع حدود 200,000 نفر که برای این سخنرانی در آن میدان تجمع کرده بودند. گلناز اسفندیاری که از طرف رادیو فردا برای پوشش خبری سفر سناتور اوباما به برلین هنکنون در پایتخت آلمان به سر میبرد، همراه با ماست در ارتباط تلفنی زنده از این شهر. گلناز، صدای ما رو میشنوی؟
بله نیما، صداتون میشنوم.
خب خسته نباشی، فکر میکنم که تو هم امروز در جمع یکی از اون حدود 200,000 نفری که خبرگزاری‌ها تخمین زده بودند بودی و در جمع فکر میکنم یکی از اون صدها خبرنگاری که داشتن این رویداد سیاسی خیلی مهم رو پوشش میدادن. سناتور اوباما، اگر موافق باشی به بخشی از صداش گوش میکنیم که در ارتباط با مبارزه با تروریسم گفت.
This is the moment when we must defeat terror and dry up the well of extremism that supports it.
سناتور اوباما در این صحبت میگوید که این لحظه است که باید تروریسم را شکست بدیم و چاه بنیادگرایی که از تروریسم حمایت میکنه رو بخشکنیم. تروریسم یک تهدید واقعیه و ما نباید از مسئولیتمان در مبارزه با اون بکاهیم. به گفته سناتور اوباما، اگر آمریکا تونست با آفریدن سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با اتحاد جماهیر شوروی مواجه بشه، حالا هم میتونه با یک همکاری جهانی نوین شبکه‌هایی که در مادرید، عمان، لندن، بالی، واشنگتن و نیویورک بمب‌گذاری کردن رو خلع سلاح کنه. گلناز، تو که در اون جمع حاضر بودی، به نظر میرسه که اظهارات سناتور اوباما خیلی شبیه به سخنان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم بود. برخی از تحلیلگران به این شباهت در این زمینه اشاره کردند. آیا در این مورد اونجا هم بحثایی بود؟
ممکنه شباهت‌های وجود داشت، ولی بیش از همه اون چیزی که مورد توجه حاضران قرار گرفت و تحلیلگران، دعوت آقای اوباما بود برای از بین بردن دیوارها و شکاف‌هایی که بین آمریکا و کشورهای دیگه جهان به وجود اومده، به خصوص با اروپا و البته سایر کشورها.
و در زمینه برنامه‌های هسته‌ای ایران هم سناتور اوباما اشاره‌ای داشت به اینکه خیلی خواستار این بود که پیرو همون اینکه موضعی واحد داشته باشن آمریکا و اروپا در قبال این برنامه، درسته؟
دقیقاً. آقای اوباما در سخنرانی خودش در برابر 10,000 نفر یا همونطوری تخمین زده میشه 200,000 نفر در برلین، 2 بار از ایران نام برد در این سخنرانی. 1 بار در خصوص پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی که آقای اوباما گفتش که باید به ایران این پیام داده بشه که باید دست از بلندپروازی هسته‌ای خود برداره، و بار دوم آقای اوباما به نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرد و این پرسش رو مطرح کرد که آیا مردم جهان میتونن ساکت بمونن در مقابل وقتی که حقوق یک بلاگر در ایران نقض میشه، و این پرسش رو که مطرح کرد که آیا میتونن از حقوق یک بلاگر در ایران دفاع کنند.
پس شاید سناتور اوباما به طور خیلی مشخص در جریان ریز جزئیات و اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در ایران هم هست یا تا به حال قرار گرفته. ولی
درصد آقای اوباما مشاورهای چند تا مشاور داره، در مورد ایران هم مشاور داره و اینا همه این گونه اطلاعات رو به سناتور اوباما میرسونن.
مطمئنا خب تعداد زیادی از شنوندگان ما و تعداد زیادی از شهروندان ایرانی هم طی ساعات اخیر مخاطب سخنان، مخاطب در واقع گوش کردن، یعنی منظورم هست که سخنان سناتور اوباما بودن از طریق احتمالا شبکه های تلویزیونی خارجی، یعنی غیر از این که شبکه های جمهوری اسلامی ایران. و جالبه یکی از این مخاطبان، یکی از این شهروندان هم از میان کسانی که به ما تماس گرفتن، الان صداش رو میشنویم.
سخنرانی آقای باراک اوباما کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا نشون دهنده دو مطلب برای من ایرانی بود. یک، این که چه اراده قوی در آمریکا در جریان برای بازگشت به ایدئال‌هایی که موجب تشکیل ایالات متحده آمریکا شد، و دوم اینکه چه جای تأسفه که هنوز با هر ایدئالی، با هر طرز تفکری، اسم ایران در کنار اسامی مثل زیمبابوه یا کسانی که دارفور رو به وجود آوردن یا کسانی که صلح جهانی رو به خطر میندازن در کنار اونها میاد.
خب گلناز، صدای این شنونده رو شنیدیم که در واقع واکنشی داشت به اظهارات سناتور اوباما در سخنرانی که امروز داشت در برلین، پایتخت آلمان. نکته خاصی هست
که این شنونده با دقت تمام حرفای آقای اوباما رو گوش داده، چون دقیقاً آقای اوباما اسم ایران رو در کنار کشورهایی مثل زیمبابوه و دارفور که در اونجا نسل‌کشی میشه و برمه که به عنوان کشوری که دائما در اون نقض حقوق بشر صورت میگیره، اسم ایران رو در کنار اینجور کشورها مطرح کرد.
و البته فارغ از مسائل مربوط به ایران، سناتور اوباما در ارتباط با موضوعات دیگری از جمله این که خواستار این شد که نزدیکی و همکاری‌های بیشتر اتحادیه اروپا، قاره اروپا و قاره آمریکا شد، همچنین خواستار توجه بسیار زیاد کل ساکنان کره زمین، شهروندان کره زمین به موضوع خیلی مهم و حیاتی تغییرات آب و هوایی شد. و در ارتباط با اینکه اگرچه سناتور اوباما خواستار پایان هرچه سریعتر جنگ عراق هست، ولی اینجوری که در این سخنرانی هم تاکید داشت که خواستار این بود که نیروهای بین المللی و به طور مشخص نیروهای آمریکایی همچنان در افغانستان بمونن و با بنیادگرایان اسلامی، گروه طالبان یا گروه القاعده به مبارزشون ادامه بدن. در بین مردم آلمان که تو اونجا هستی گلناز، و آلمان هم یکی از کشورهایی است که نیروهای حافظ صلح بین الملل داره در افغانستان، واکنش ها به این نوع از سخنان سناتور اوباما چی بود؟
دقیقا همینطوره. مسئله افغانستان و فرستادن نیروی بیشتر به افغانستان در آلمان یه مسئله حساسیه، ولی علارغم حساس بودن این مسئله، وقتی آقای اوباما راجب فرستادن نیروی بیشتر برای مقابله با طالبان در افغانستان صحبت میکرد، مردم با کف زدن از حمایت خودشون رو نشون میدادن.
خیلی ممنون. گلناز اسفندیاری گزارشگر ویژه رادیو فردا بود که برای پوشش خبری سفر سناتور باراک اوباما به برلین رفت است. شب بخیر گلناز.
خداحافظ.
شنونده رادیو فردا هستید.
با ما بمانید.
ساعت 13 دقیقه بامداد است در تهران و 9:43 دقیقه شب است در وین، مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی. غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز پنجشنبه در وین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات هسته‌ای با 6 قدرت بزرگ بر پایه پیشنهادهای متقابل ایران آغاز شود. آقای آقازاده پس از گفتگوهایش با محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، افزود دو طرف پیشنهادهای یکدیگر را دریافت کرده و در حال بررسی جزئیات آن هستند. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه جمهوری اسلامی یک بار دیگر به درخواست شورای امنیت بی‌توجهی نشان داد و غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در کنفرانس خبری خود به مسئله تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم مهمترین خواسته 6 کشور قدرتمند جهان اشاره ای نکرد. غلامرضا آقازاده افزود دو طرف مذاکرات پیشنهادهای یکدیگر را دریافت کردند و در حال بررسی دقیق انتظارات، نگرانی ها و دغدغه های یکدیگرند. رئیس سازمان انرژی اتمی پس از دیدار و گفتگو با محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در کنفرانس خبری در وین اعلام داشت که جمهوری اسلامی از این پس با این آژانس در زمینه بررسی اتهاماتی مبنی بر تلاش برای ساختن سلاح اتمی همکاری نخواهد کرد. بازرسان آژانس در چند مورد شواهدی به دست آوردند که مشکوک به نظر می رسید و به گفته آنان نمایانگر کوشش های جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوری سلاح اتمی بود. پاسخهای جمهوری اسلامی در این زمینه کافی نبوده و هنوز ابهامات و سوالهایی باقی مانده است. 5 روز پیش شنبه گذشته فرستادگان گروه موسوم به 5+1 در ژنو با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کردند. این مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت و به ایران 2 هفته فرصت داده شد تا درباره تعلیق روند غنی‌سازی پاسخی جدی ارائه کند. حضور ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا به عنوان ناظر در گفتگوهای ژنو از منظر تحلیلگران حاکی از انعطاف دولت آمریکا درباره مسئله انرژی هسته‌ای ایران ارزیابی شده است. غلامرضا آقازاده امروز گفت اگر مذاکرات هسته‌ای آغاز شود برای بسیاری از مشکلات بین المللی همچون عراق، لبنان و بهای نفت در بازارهای جهانی راه حل‌هایی پیدا خواهد شد. شورای امنیت تا کنون با صدور 3 قطعنامه تنبیهی از ایران خواسته است روند غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد و 6 کشور قدرتمند جهان نیز پیش شرط هر گونه مذاکره را تعلیق غنی‌سازی اورانیوم دانستند. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت مسکو با دادن ضرب العجل به ایران برای پاسخ دادن موافق نیست. وی در این حال به جمهوری اسلامی هشدار داد که از طولانی کردن روند مذاکرات پرهیز کند. روز دوشنبه کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا مقام‌های تهران را تهدید کرد که اگر طی 2 هفته به بسته مشوق‌های پیشنهادی پاسخی جدی ندهند با تحریم‌های شدیدتری روبرو خواهند شد.
گزارشی بود از حسین قویمی در ارتباط با آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران. یادآوری می‌کنم درباره آنچه از رادیو فردا می‌شنوید یا آنچه در ایران می‌گذرد می‌توانید نظرات خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با ارسال اس‌ام‌اس یا پیامک به شماره 20420-603-87-41-50 یا با ضبط پیام خود بر روی دستگاه تلفن پیامگیر رادیو فردا با این شماره 00420221124113.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همزمان با تعطیلی دانشگاه‌ها در فصل تابستان، دور تازه‌ای از بازداشت دانشجویان آغاز شده است. هفته گذشته 4 دانشجو در تبریز و این هفته 2 دانشجو در اردبیل و خوی بازداشت شدند. این در حالی است که در تهران هم هنوز از وضعیت پرونده محمد هاشمی و بهاره هدایت، یعنی 2 عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، خبری در دست نیست. فرین آسمی از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین وضعیت دانشجویان بازداشت شده در تبریز و تهران.
عصر روز دوشنبه 2 تن از فعالان دانشجویی دانشگاه سهند تبریز بازداشت شدند. پیمان غلامی و علی عبدالله زاده جزو دانشجویانی بودند که در پی تعرض یکی از مسئولین حراست دانشگاه سهند تبریز به یکی از دختران دانشجو تحصن و اعتصاب قضا کردند. در پی آن اعتراضات مسئولین دانشگاه سهند ضمن پذیرش خواسته های دانشجویان قول پیگیری حادثه و برخورد با فرد متخلف را دادند. فعالان دانشجویی میگویند در زمان تعطیلی دانشگاه ها در تابستان دولت نهم خورد با دانشجویانی که به عملکرد مدیران دانشگاه‌ها اعتراض داشتند را آغاز کرده است. در همین حال یک دانشجوی دانشگاه اردبیل روز سه‌شنبه در منزلش در رشت بازداشت شده است. حسن رحیمی فعال دانشجویی که از نزدیک با خانواده دانشجویان بازداشت شده در تبریز در ارتباط است، در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت دانشجویان بازداشت شده اخیر می‌گوید:
عصر حریزون آقای زدود اسدی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، در منزل مسکن خودشون در شهر رشت بازداشت شدن. گفته میشه که ماموران منزل رو نیز مورد تفتیش و جستجو قرار دادن و در حال حاضر هم از محل نگهداری ایشون هم خبری به دست نیامده. محمد نجیبی دانشجوی دانشگاه آزاد خوی نیز به دلیل فعالیت‌هایی که داشتن به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
در همین حال از وضعیت 4 دانشجویی که هفته گذشته در تبریز بازداشت شدند خبری در دست نیست. مادر فراز تاب از دانشجویان بازداشت شده در تبریز به رادیو فردا میگوید فرزندش تنها 1 بار با منزل تماس تلفنی گرفته است.
گفتم کجا فرزند، خودشون گفتن اداره اطلاعات. نه دیگه از جای دیگه سوال نکردم ببینم کجا هستن، یعنی اصلا دنبالش نمیرم چون اصلا جواب درست نمیدم. میرم دادسرای زندان میگم من نمیدونم، میام اداره اطلاعات تو میپرسم، میگن قبل از اینکه دادسرا بیان زندان برن دادگاه بشن یه روز قبلش به شما اطلاع میدن. فعلا اطلاع دادن، نه جاشون رو دقیقا میدونم نه دادگاه رفتنشون رو میدونم، هیچی ازشون خبری ندارم، فقط یه بار صداشو شنیدم.
در همین حال حسن رحیمی فعال دانشجویی میگوید که هنوز اتهام خاصی برای دانشجویان بازداشت شده در تبریز عنوان نشده است. به گفته فعالان دانشجویی، الهه رادمهر دانشجوی دانشگاه ارومیه و خواهر سجاده رادمهر که بازداشت شده است به کمیته انضباطی احضار شده و به او گفته شده که در صورت اطلاع رسانی درباره وضعیت برادرش از دانشگاه اخراج خواهد شد. دانشجویان بازداشت شده در تبریز از سوی برخی مقامات به هویت طلبی متهم شدند. حسن رحیمی فعال دانشجویی در توضیح هویت طلبی و فعالیت‌های هویت طلبانه دانشجویان بازداشت شده میگوید
این دانشجویان در فعالیت خودشون به نوعی خواستار رفع تبعیضات در منطقه آذربایجان شدن. اینها خواستار به رسمیت شناخته شدن زبان ترکی در آذربایجان هستند و همچنین رفع تبعیضهای اقتصادی، فرهنگی و زبانی در این مناطق و هویت طلبی نیز به این معنا اطلاق میشه و به هیچ عنوان نمیشه به این افراد تجزیه طلب گفت، چرا که در فعالیت ها این افراد نیست به هیچ عنوان فعالیت های تجزیه طلبانه دیده نمیشه. تنها کسایی که گفتمان هویت طلبی رو در نمیتابند به نوعی خواستن که به این افراد و یا کسایی که فعالیت های مشابه با اینها داشتند انگه تزدیه طلبی بزنن.
در همین حال خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیر کل سیاسی و تقسیمات استانداری آذربایجان گزارش داد که تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر دستگیری دانشجویان دانشگاه تبریز از سوی مدیریت دانشگاه اعلام نشده است. خبرگزاری ایرنا به همراه خبرگزاری ایسنا چند روز پس از بازداشت محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت و بهاره هدایت مسئول کمیته زنان دفتر تحکیم وحدت به نقل از یک مقام آگاه که نامی از وی برده نشد گزارش دادند که اتهام این دوز به شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ارتباط با گروه‌های غیرقانونی و ضد انقلاب خارج از کشور است. چند روز پس از آن بازپرس پرونده این دو دانشجو اتهام آنان را اقدام علیه امنیت ملی عنوان کرد. متین راسخ بازپرس پرونده محمد هاشمی و بهاره هدایت همچنین به مادر محمد هاشمی دبیر تشکیلات تحکیم وحدت گفته است که از خبرگزاری‌های ایسنا و ایرنا شکایت کند، زیرا از قول یک مقام آگاه خبری کذب منتشر کردند. از آخرین وضعیت محمد هاشمی و بهاره هدایت خبری در دست نیست و این دو دانشجو تنها 1 بار موفق به تماس تلفنی با خانواده هایشان شدند.
نگاهی بود به تازه ترین اطلاعات از سرنوشت دانشجویان بازداشت شده در تهران و تبریز در گزارشی از فرین عاصمی. اتحادیه اروپا که ریاست دوره‌ای آن را فرانسه به عهده دارد، روز 5 شنبه با صدور بیانیه‌ای نگرانی عمیقش را از صدور حکم سنگسار برای 9 نفر در ایران ابراز داشت. میرعلی حسینی در پاریس گزارش می‌دهد.
فرانسه در مقام ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا با صدور اطلاعیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از صدور حکم سنگسار 8 زن و 1 مرد در ایران به جمهوری اسلامی یادآور شد که ایران تعهد داده است اجرای حکم‌های سنگسار را موقتاً متوقف سازد. اتحادیه اروپا در این اطلاعیه ایران را ترغیب می‌کند تعهداتش را رعایت کرده و به ضوابط بین‌المللی حقوق بشر احترام بگذارد. اتحادیه اروپا همچنین از دولت و مجلس شورای اسلامی ایران می‌خواهد مجازات‌های بی‌رحمانه و تحقیرکننده به ویژه استفاده از سنگسار به عنوان اجرای حکم اعدام را منسوخ کند. چنین الزامی در آخرین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی در دسامبر سال 2007 به دولت ایران ابلاغ شده بود. اتحادیه اروپا با قاطعیت از جمهوری اسلامی می‌خواهد به فوریت اجرای حکم اعدام به وسیله سنگسار اعلام شده را به احکام سبکتری تعدیل دهد. گذشته از اتحادیه اروپا، کشورهای ترکیه، آلبانی، بوسنی هرزگوین، مونتنگرو، مقدونیه، ایسلند، لیختنشتاین، نروژ، اوکراین و مولداوی نیز در این درخواست با اتحادیه اروپا اظهار اتفاق نظر کردند. فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، هفته گذشته نیز از سوی وزارت امور خارجه این کشور در مورد اجرای حکم اعدام در ایران اظهار تأسف کرده و رعایت حقوق بشر را به مقامات ایران یادآوری کرده بود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
به به، چه نگاهی؟
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب،
جمعه ها 30 بامداد
و شنبه ها 1 بعد از ظهر به وقت ایران.
برنامه نگاه تازه را در نیمه دوم همین مجله نیمه شب خواهید شنید. اما 20th دوره جشنواره موسیقی جاز در شهر تورنتوی کانادا در این آخر هفته آغاز به کار می کند. سابقه و تنوع موجود در این فستیوال موسیقی باعث شده که نگاه بسیاری از موسیقی دوستان یا در واقع جاز دوستان به این رویداد هنری جلب شود. مریم اقوامی در تورنتو گزارش می دهد.
این جشنواره که بزرگترین فستیوال خیابانی آمریکای شمالی محسوب می شود، به ابتکار دولت، صاحبان مشاغل محلی و شرکت‌های بزرگ موسیقی و فرهنگ هنری کشور برگزار می شود و طی 2 دهه گذشته برای شهر تورنتو بیش از 40 میلیون دلار منفعت اقتصادی به همراه داشته است. این رویداد که پرطرفدارترین جشنواره موسیقی کاناداست، هر سال به مدت 10 روز گزیده ای از جدیدترین آثار هنرمندان جاز کانادا و جهان را به طور رایگان به علاقه‌مندان ارائه می کند. در جشنواره بین المللی جاز سال 2008 تورنتو، بیش از 100 گروه از ملیت‌های جهان به این شهر سفر خواهند کرد. هنرمندانی همچون کلی هانت، تد رابینسون، تد بنوا و لو پراید در این جشنواره جاز خیابانی شرکت می کنند. جشنواره بین المللی جاز تورنتو در محله‌ای به نام بیچز، یکی از قدیمی‌ترین خیابان‌های تورنتو و در کنار دریاچه آنتاریو برگزار می‌شود که به مدت 10 روز با سیل عظیمی از مردم روبروست که در گوشه گوشه این خیابان طولانی با هنرمندان جاز می‌رقصند و آواز می‌خوانند. این خیابان مملو از جمعیتی است که در صف‌های طولانی در انتظار ورود به رستوران‌ها و بارها هستند. نوازندگان و خوانندگان جاز، چه آنها که در ابتدای حرفه هنری خود قرار دارند و چه آنها که عمری در این راه فعالیت کردند، در این جشنواره فرصتی می‌یابند تا نه تنها مردم این شهر را به طور رایگان با هنر خود آشنا کنند، بلکه موسیقی خود را به صورت دیسک‌های فشرده به فروش برسانند. بخشی از این جشنواره 10 روزه به نسل جدید هنرمندان جوان جاز تعلق دارد که برای اولین بار به طور زنده به اجرای موسیقی می‌پردازند. Just a sister to satisfaction. I'm just a brother. در حاشیه جشنواره بین‌المللی جاز تورنتو، کارگاه‌های آموزشی رقص، موسیقی و خوانندگی نیز برگزار می‌شود. در این آخر هفته که معمولاً در تورنتو جز گرم‌ترین روزهای سال محسوب می‌شود، علاقه‌مندان به جشنواره بین‌المللی جاز از اوایل روز با کلاه‌های حصیری و بطری‌های آب در این خیابان از موسیقی جهان لذت می‌برند. جشنواره بین‌المللی جاز تورنتو برای اولین بار در سال 1989 میلادی با حضور هنرمندان برجسته جاز جهان کار خود را آغاز کرد و امروز پس از 20 سال این رویداد 10 روزه که میلیون‌ها علاقه‌مند را به خود جلب می‌کند، در واقع به جشنواره‌ای برای شناساندن هنر جاز کانادا و جهان بدل شده است. برایان هیوز، جین بانت، وارن هیل و جسی کوک از جمله هنرمندانی هستند که طی سال‌های گذشته در این جشنواره شرکت کردند. مریم اقوامی، تورنتو.
و بله، گزارشی بود در ارتباط با آغاز به کار 20مین دوره جشنواره موسیقی جاز در شهر تورنتو کانادا. به تدریج به نیمه دوم مجله نیمه شب نزدیک می شویم. یادآوری می کنم که نظراتتان را می توانید با ما در میان بگذارید درباره آنچه از رادیو فردا می شنوید با ارسال اسمس یا پیامک به شماره 00420-603-87-4150.
رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز جمعه 4 مرداد ماه است به وقت تهران و البته سراسر نقاط ایران. به نیمه دوم مجله نیمه شب ما خوش آمدید و اگر که از همکنون به ما پیوسته اید به شما سلام میگوییم. پیش از پی گرفتن برنامه بار دیگر نگاهی به سرخط چند خبر با الهه روانشاد.
با سلام، باراک اوباما در برلین به جمهوری اسلامی هشدار داد که دست از بلند پروازی های اتمیش بردارد. مقامات صربستان میگویند در جستجوی همدستان رادوان کاراجیچ، رهبر پیشین سرپای بوسنی هستند. اتحادیه اروپا از ایران خواست احکام سنگسار 9 نفر را لغو کند. پزشکان مدافع حقوق بشر از ایران خواستند تا برادران علایی را تفهیم اتهام و یا فوراً آزاد کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید جمهوری اسلامی امیدوار است مذاکره هسته‌ای هر چه زودتر آغاز شود. مدیر شبکه تلویزیونی العالم بسته شدن دفتر این شبکه در قاهره را تایید کرد. اتحادیه اروپا ممنوعیت پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان را به کشورهای عضو این اتحادیه لغو می‌کند و رؤسای جمهوری ترکیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان طرح ساخت یک راه آهن مشترک را افتتاح کردند.
با سپاس و در اینجا نگاهی به چند خبر ورزشی با فریدون شیبانی.
امروز سازمان دهندگان بازی‌های المپیک 2008 اعلام کردند که چین با تعیین مکان‌های ویژه‌ای به دور از محل اصلی بازی‌های المپیک اجازه اعتراض‌های محدودی در جریان بازی‌ها را صادر کرده است. محل اعتراض در قسمتی از 3 پارک عمومی است که هیچ کدام نزدیک‌تر از چند مایلی ورزشگاه اصلی المپیک نیستند. در پی کنارگیری حسین رضازاده از دنیای وزنه‌برداری و انصراف از حضور در بازی‌های المپیک 2008، رشید شریفی جایگزین او در پکن شد. او پیش از این هم به عنوان ذخیره رضازاده تعیین شده بود. خبرگزاری فرانسه در گفتگو با محمد عبداللهی رئیس روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری یکی از دلایل کنارگیری رضازاده را عدم دسترسی به رکورد مورد دلخواهش با وجود تمرین اعلام کرد. بهرام افشارزاده رئیس فدراسیون وزنه‌برداری بعد از کنارگیری رضازاده او را به عنوان مشاور عالی فدراسیون منصوب کرد. خبرگزاری فارس امروز اعلام کرد که مسابقه تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی کنیا در تهران هم از سوی فدراسیون فوتبال کنیا لغو شد. امروز علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی اظهار کرد که برخورد سیاسی کشورها به تیم ملی فوتبال ما لطمه می‌زند. پیش از این بیشتر حریفان تدارکاتی ایران از جمله باشگاه چارتون انگلیس، تیم‌های ملی مصر، بحرین، ژاپن و استرالیا از انجام بازی دوستانه با تیم ملی ایران خودداری کرده بودند.
نگاهی بود به چند خبر ورزشی با فریدون شیبانی و در اینجا مطابق معمول، مطابق هر هفته در این بخش از مجله نیمه شب برنامه نگاه تازه را میشنویم که کاریست مشترک از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی
و من هم محمد زرقامی هستم.
باز هم در خدمتتون هستیم با برنامه نگاه تازه که این هفته اختصاص داره به یک بازیگر محبوب سینما ایران.
بازیگری که همین چند روز پیش از هممون خداحافظی کرد و رفت.
خسرو شکیبایی در روز جمعه 28 تیر ماه بر اثر عارضه قلبی در سن 64 سالگی در بیمارستان پارسیان تهران درگذشت.
خسرو شکیبایی زاده محله مولوی تهران بود. یکی از محله‌های قدیمی تو جنوب شهر که حتما همه به خوبی میشناسن و گذرشون به اونجا افتاده.
آره محمد جان، خاطرات زیادی داشتیم با آقای شکیبایی با فیلم‌ها و سریال‌های زیادی که بازی کردن. من خیلی دوست داشتم فیلم‌هاشو، مثلا سریال تلویزیونی خانه سبز خیلی جالب بود برام.
و این اواخر دو تا فیلم دیگه هم بازی کرد که قابلیت‌های دیگه این بازیگر رو میشد تو اون فیلم‌ها دید. رئیس و حکم از مسعود کیمیایی.
ولی آقای شکیبایی میدونی که از پیش از انقلاب از همون 18-19 سالگی در کار تئاتر بود و اینها و مدت‌ها طول کشید تا اومد توی سینما و مدت‌ها هم طول کشید تا معروف شد و با فیلم اگه یادت باشه هامون بود که آقای شکیبایی شهرت گرفت. و
اما اگه موافق باشی بریم همین قسمت کوتاهی از فیلم هامون رو بشنویم، فیلمی که همونطوری که گفتی باعث شهرت خسرو شکیبایی شد.
حرف راست که نمیزدی. میدونی حمید، محشید عاشق حقیقته، از دروغ نفرت داره. تو هم که همیشه بهش دروغ میگفتی، همیشه بهش زور میگفتی.
اجازه بدید ببینید،
عین یک دیکتاتور بود.
ببینید من باید قبول کنم که چند بار سر اونو بچه داد زدم، ولی این مربوط میشه به دوره خاصی که من داشتم رو تزم کار میکردم. داشتم به این فکر میکردم که آدم باید خودش باشه یا دیگری. به کتاب ترس و لرز فکر میکردم و راستش خودم هم دوچار ترس و لرز شده بودم، چون تو اون کتاب ببینید من میخواستم بدونم چرا ابراهیم پدر ایمانه. میخواستم به عمق عشق ابراهیم به اسماعیل پی ببرم. میخواستم ببینم آیا واقعا ابراهیم از فرط عشق و ایمان خواسته اسماعیل رو بکشه. اسماعیل پسرشو، بزرگترین عزیزشو.
خب ولی آقای شکیبایی اولین باری که اومد جلوی دوربین برای سینما نبود، بلکه برای تلویزیون بود، برای فیلم کتیبه بود، یه فیلم کوتاه که توسط فریبرز صالح درست شده بود.
بله، فریبرز صالح سال 53 آقای شکیبایی رو دعوت کردش که بیاد و جلوی دوربینش بازی کنه. آقای صالح رو هم برای اینکه شنونده‌هامون شاید خیلی هاشون به خاطر نیارن بگم که فیلم سفیر با بازی فرامرز غریبیان از ساخته های معروف آقای صالحه که بارها از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شده.
برای اون خیلی جالب بود که ببینیم آقای شکیبایی اون روزی که برای اولین بار جلوی دوربین اومده چجوری بوده. برای همین از آقای صالح دعوت کردیم که توی برنامه ما شرکت کنن و یکم بیشتر توضیح بدن. خب آقای صالح یکم توضیح بدید آقای شکیبایی رو از کجا اولین بار، یعنی کجا آشنا شدید و این فیلمی که درست کردید باهاشون یکم توضیح بدید چی بود. و
من دوران دانشجویی یه دفعه اومده بودم ایران.
کجا درس می‌خونید؟
انگلیس.
بله.
اومده بودم ایران تابستون، خواستم یه فیلمی بسازم از مهدی اخوان صالح، اون شعر معروف کتیبه شو. بعد خسرو رو من قبل از اینکه برم برای درس خوندن میشناختمش. اومد دوبله کار میکرد، یه مقدار کار تئاتر میکرد خیلی مختصر اینا. بعد من برای این کار دعوتش کردم. البته خسرو تنها نبود، آقای محمد موتی بود، آقای کامران نوزاد بود، خانم آو خردمند بود، خانم تانیه جوهری بود، خانم فرزانه تاییدی بود. اینا همه به طور افتخاری اومدن در این برنامه ما بازی کردن و هیچ کدومش هم نقش اول نبودن، همه نقش اول بودن. خسرو اون موقع که من مثلا یک کاری بود که انفرادی ساخته بودم، یعنی فیلم مداری کرده بودم، مونتاژ کرده بودم، نورپردازی کرده بودم، همه کارا رو تنهایی کرده بودم، چون به هر حال از اونجا اومده بودم می‌خواستم یه چیزی بسازم بدم به تلویزیون اینا. بعد من خودم که خب می‌دیدم تو کار رو در پشت ویزور اینا می‌دیدم، اصلا خسرو رو واقعا نمی‌دونم، یه چیز عجیب غریبی می‌دیدمش. همم در سکوت بودن و هیچ کس حرف نمی‌زد، مونتاژ در سکوت خسرو حیرت انگیز بود.
آقای صالح اگه میشه یه مقدارم از خود فیلم بگین، اصلا آقای شکیبایی تو اون فیلم چه نقشی داشت و شما ازش چی خواسته بودین؟
یه شعری بود مال اخوان صالح، میگفت فتاده تخت سنگان سوگتر، انگار کوهی بود و ما این سو خسن بود. یه همچیز، یه گروهی بودن تو یه غاری بودن که اینا یک صدایی رو میشنیدن، میگفتن که اون ولی تخت سنگه که رازی درش نوشته، که اینا همه بلند میشدن سینه خیز و همه با هم پیوسته بودن با زنجیر، همه با هم پیوسته لیک از پای با زنجیر. اینا همه راه میافتادن و میرفتن و به یه اون تخت سنگ اون کتیبه رو میرسیدن. یک نفر میرفت بالا، اون خاک روشو پاک میکرد، بعد دیدید نوشته کسی راز مرا داند که از این سو و آن سویم بگرداند.
درسته، ولی چرا انقدر آقای صالح؟ آقای شکیبایی اونطوری که شما میگین سابقه خب زیادی دارن، یعنی از دوبله شروع کرده بودن، تئاتر کار کرده بودن و بعدم اینکه شما آوردینشون در فیلم کتیبه بازی کردن، ولی چرا انقدر طول کشید تا خسرو شکیبایی تونست توی سینمای ایران شناخته بشه،
ستاره بشه؟
اولا دوران قبل از انقلاب که خود تئاتر خیلی عالی بازی کرده بود، خیلی خوب، و بعدش بعد از انقلاب خسرو شکوفا شد.
ولی تا سال 68 هم طول کشید دیگه تا فیلم هامون.
آره دیگه، که خسرو دیگه از هامون به بعد افتاد، ولی قبل از هامون من تئاتر ازش دیده بودم. یعنی خسرو کاراش واقعا هیچ کدومش نمیشه گفتش که این برتری به اون یکی داره، اون بهتر از این یکی بود. نه خسرو، واقعا من خودم به عنوان کارگردان یه وقتایی به بعضی از این شعرا من حسادت میکنم که میگم خدایا اینا این واژه‌ها رو از کجا گیر میارن، چه جوری به قلم میذارن اینا رو. مثلا فرض کن میگه شرمنده خونگرمی اشکم که همه عمر نگذاشت مرا گرد به مژگان بنشیند. من موقعی این شعر صاحبش شنیدم گفتم خدایا چه جوری اینا رو پیدا کرد. خسرو میگم چه چیزی بود، خسرو تمام بازی‌ها چه تو تئاتر چه تو سینما مثل واژه‌های زیبای صاحب.
آقای صالح، شما چه زمانی متوجه شدید که آقای شکیبایی درگذشته؟ کجا بودید و اون زمان چه حسی بهتون دست داد وقتی این خبر شنیدید؟
خب یه چیز طبیعیه دیگه، واقعا یه چیز طبیعیه. موقع که خبر دادن تلفنن گفتن که همچین اتفاق افتاد، من آدم تو یه مدت واقعا گیج اصلا نمیتونه باور کنه. یعنی من الانم که دارم با شما صحبت میکنم الان اصلا نمیتونم تصور کنم که خسرو مرده. یعنی جاش خیلی خالیه، جاش خیلی خالیه. به هر حال یه عزیزی رو از دست دادن. یعنی سینمای ایران نباید به جامعه هنری تسلیت گفت، باید به ایران تسلیت.
ما هم تسلیت میگیم هم به شما و همه سینما دوستان و طرفداران آقای شکیبا.
خیلی متشکر که تو فکر بچه های اینجا هستین و زحمت بکشین یا دواره و مراسم چیزی برای این رفقای از دست رفته ما میگید.
خب آقای شکیبایی حدوداً در 40 فیلم سینمایی بازی کرده
و اغلب هم با کارگردان‌های خیلی خوبی کار کرده، کارگردان‌های سرشناسی مثل داریوش مهرجویی، مثل مسعود کیمیایی، مثل ساموئل خاچیکیان، مثل علیرضا داوودنژاد و ناصر تقوایی
و بازیگرای بزرگی هم جلویش بودن خیلی وقتا، از جمله خانم نیکی کریمی.
بله، نیکی کریمی که سال 70 میشه گفت اولین ستاره زن سینمای ایران بود که بعد از انقلاب شناخته شد به عنوان ستاره و سال 71 برای اولین بار مقابل خسرو شکیبایی قرار گرفت در فیلم سارا از داریوش مهرجویی.
توی سارا خیلی نقش آقای شکیبایی جالب بود دیگه، برصد خود خانم کریمی که لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن.
این زایعه رو به شما هم تسلیت میگم، فقط اگر لطف کنید اول احساس خودتون رو بگید از فقدان آقای شکیبایی.
دو سه روز پیش ناصر تقوایی یه مطلبی رو توی روزنامه اعتماد نوشته بود، دیده متوجه شدم چقدر حسم شبیه اونه. درسته که فقدان آقای شکیبایی برای من خیلی ناراحت کننده و دردناک هستش، اما فکر می‌کنم هنرمند و بازیگر بزرگی مثل آقای شکیبایی هیچ‌وقت نمی‌میره، همیشه با کاراش و با همه اینا زنده هست. بنابراین فقط متاسفیم که خب نمیتونیم دیگه داشته باشیمش توی جمع و فیلم های بعدی و روح بزرگش و اون صمیمیت و چیزایی که داشت از دست دادیم.
یکم توضیح بدین در مورد تجربتون در بازیگری با آقای شکیبایی چطور بود؟
در حد یک مصاحبه رادیویی نیست که من بتونم راجع به این قضایا صحبت کنم، فقط میتونم بگم که خیلی چیزا ازش یاد گرفتم.
مثلا میشه اشاره کنید که ایشون توی بازیگری به نظر شما که خودتونم خب بالاخره تجربه زیادی تو این کار دارین، بیشتر چه روشی رو دنبال میکرد و بازیشون بر چه اصولی استوار بود؟
من خیلی نمیتونم تحلیل کنم. چیزی که میتونم بگم اینه که خود من این خود بودن و این روون بودن رو از ایشون یاد گرفتم، همون سال اول که با هم دیگه فیلم سارا رو کار کردیم، و این که چطوری میشه هم خیلی آدم خودش باشه هم میشه از تکنیک استفاده کنه.
در این حال خانم کرمی گفته میشه که آقای شکیبایی توی سینما ایران آدم مظلومی به حساب میومد، البته اگه نگاه هم بکنید ایشون مدت طولانی بازی میکرد، یعنی بیش از 20 سال در سینما و تئاتر بود تا به عنوان یک هنرپیشه مطرح شد. مثلا خود شما خیلی سریعتر این اتفاق
رو تیک کردین،
دلیلش چی بود فکر میکنید؟
من نمیدونم، خیلی نمیتونم بدونم که چرا یادمی انتخاباش چجوریه، یا اینکه قبل از مثلا فیلم هامون چیکار میکرده، ولی تا اونجا که میدونم بیشتر تئاتر کار میکرده. من نقد جمعی رو به هیچ عنوان هیچ وقت روش اعتقادی ندارم. مثلا یه مظلوم بود، یعنی چی مظلوم؟ این خیلی به نظر من سیاستی نگاه کردن قضیه است. شاید اتفاقا اون خودش خیلی هم تئاتر دوست داشت و داشت کار میکرد، ولی به هر حال به نظر من حدش خیلی بالاتر از سینمای ایران بود. شاید هیچ وقت سینمای ایران در اندازه هایی نبود که بتونه ابعاد مختلف اونو در خودش جای بده.
خانم کریمی، چقدر شخصیت آقای شکیبایی بیرون از کادر سینما شبیه شخصیت سینماییش بود؟
خیلی زیاد. البته من فکر میکنم این توی اکثر بازیگرا به همین صورته، همه بازیگرا وقتی از وجود خودشون رو میذارن توی نقشا، ولی در مورد شکیبایی خیلی این قضیه دیده میشد.
از نظر شما کدوم فیلمی که آقای شکیبایی توش بازی کردن بهترین فیلم ایشون بود؟
من خودم خب خیلی از فیلماشو دوست دارم، یعنی مثلا هامون و یا اینکه توی سارا من فکر میکنم یکی از بهترین کاراشو ارائه داد، چون نقش دو پهلویی رو بازی میکرد که هم آدم دلش میسوخت براش، هم اینکه از یه طرف آدم مثلا کمی بدذاتی بود، نقش گشتاس بود که توی فیلم سارا داشت. ولی خب بعدش همینجوری وقتی دارم فکر میکنم خیلی نقشا میاد توی ذهنم، مثل کیمیا، مثل اون نقشه آخوندی رو تلویزیون بازی کرده بود توی سریال
مدرس،
خیلی نقشه متفاوتی توی ذهنم میاد.
خیلی ها اعتقاد دارن که آقای شکیبایی بعد از بازی در فیلم هامون تقریبا خیلی توی اون نقش باقی موند و نتونست اون نقش رو از خودش جدا کنه. شما اینطور فکر میکنین؟
نه، معمولا حرف خیلی ها رو اصلا قبول ندارم، ولی این بار میتونم به قاطعیت بگم که به هیچ عنوان اینطوری نبود، چون توی بانو کاملا یه چیز متفاوت رو نشون میده، توی فیلم سارا کاملا یه آدم متفاوت دیگر رو نشون میده. اگر که مقصودشون اینه که یه آدمی اصلا از لحاظ فیزیکی بخواد یه کار عجیب غریب بکنه، اونا عقلشون نمیرسه و ده حدی نیستن که راجع به بازیگری بخوان نظر بدن، به خاطر اینکه همه بازیگری بزرگ جهان از مارچل و ماستوریانی گرفته تا رابرت دنیرو میبینی همون آدمه، حالا داره نقشای دیگه رو میتونه با تخصص بسیار زیادی که در حد شکیبایی قطعا بودش انجام بده.
محمد رضا التماس نکن.
یادت هست این سریال روزی روزگاری؟ آره، این
یادش بخیر، بچه توی مدرسه همه اینو به کار می بردن.
التماس نکن. یکی دیگه هم بود که اون آقای میگفت نزن این کلام سوراخ میشه، کلاشو برده بودن.
یادش بخیر واقعا.
آره، این سریال یکی از سریالای خوبی بود که آقای شکیبایی
بازی کرده،
بازی کرد برای تلویزیون ایران.
واقعی امرالله احمد جو کارگردانش بودن.
برای اینکه بر صورت این سریال هم سریال محبوبی بود و خیلی هم خوب درست شده بود، فکر کردیم با ایشون هم صحبت کنیم تا ایشون هم تجربه همکاریشون با خسرو شکیبایی رو برامون تعریف کنن.
آهنگی هم که پیش از این شنیدین مربوط به سریال روزی روزگاری بود که آقای امرالله احمدجو کارگردانی کردن و الان آقای احمدجو مهمون بعدی برنامه ما هستن.
آقای احمدجو یکم اول توضیح بدین، این اولین باری بود که آقای شکیبایی بعد از انقلاب توی تلویزیون حاضر می شدن، نه با سریال روزی روزگاری؟ اشتباه میکنم؟
نه خیر، قبل از روز روزگاری ایشون با سریال مدرس معرفی شده بودن. مدرس اولین کار تلویزیونی بود که در واقع آقای شکیبایی و بعد از چند تا فیلم سینمایی که بازی کرده بودن و خیلی معروفیتی پیدا نکرده بودن با مدرس خب خیلی آشناختنشون.
آقای احمدجو برداشت من بود که تو اون سالها به خصوص دهه 60 کمتر بازیگرای سینما تمایل داشتن که توی تلویزیون حاضر بشن، همینطوری بود یا نه؟
بله دقیقاً، اتفاقا نقشی که آقای شکیبایی در روز روزگاری بازی کردن برای یکی از بازیگرای سینما نوشته شده بود که با ایشون صحبت کردیم، دعوتشون کردیم اومدن و تمایل نشون ندادن. همون موقع آقای شکیبایی شهرت خوبی به دست آورده بودن، هم از مدرس و هم بعدش با هامون، یعنی کار روزی روزگاری بلافاصله بعد از هامون هست. من آقای شکیبایی و پشت صحنه یک کاری که آقای توکلی بعد از مدرس دست گرفتن در اون کار بازی میکردن، آشنا شدیم و برای روزی روزگاری بعد از اون که اون شخصی که نقش برش نوشته شده بود نقش مراد بیگ بهشون نپذیرفتن، آقای شکیبایی رو نزدیکتر دیدیم. البته با نوعی تغییر رو، اینه که صرفا رو بازی تکیه بکنی نه روی فیلم.
خب از تجربه کار با آقای شکیبایی بگین، ایشون رو توی بازیگری توی اون سریال چطوری دیدین؟ چون خیلی ها اعتقاد داشتن که شکیبایی بعد از هامون توی اون نقش خیلی مونده بود تو اون قالب، ولی تو روزی روزگاری این به چشم نمی اومد اصلا.
آره، یه کاراکتر کاملا جدید به نظر می اومد.
البته خود کاراکتر اصلا راه نمیداد که اون نوع بازی رو براش انتخاب بکنن آقای شکیبایی. یعنی بین هامون و مراد بیگ خب تفاوت زیادی بود، این آدم بیابانی و حالت وحشی و بیسواد و
کلشن.
با آرایش خیلی خاص، و اون هامون در واقع یک روشنفکر، خب خیلی فاصله داشتن اینها و بازی متفاوتی باید براش انتخاب میشد. اما کلن آقای شکیبایی بازیگری نبودن که ناتوان باشن در ارائه نقش‌های گوناگون، کافی بود که صحیح در جریان قرار بگیرن. مثلا همین دو سه ماه اولی که ما شروع کردیم و اینها، خب یه مقدار هم من خلقیات آقای شکیبایی نمیشناختم، هم ایشون آشنایی نداشتن با خلقیات بنده. و
چه خلقیاتی داشتن آقای احمد جو؟
یک برداشتی ایشون از شخصیت پیدا میکردن و مصر بودن روی اون. حتی مثلا فکر میکردن که گفتگوها باید تغییر داده بشه، شکل دیگری پیدا بکنه تا همخوان بشه با اون برداشتی که ایشون از شخصیت دارن. و خب بعد از مثلا یکی دو ماه که هم ایشون بیشتر شناختن، ایشون عادت خوبی داشتن و الگوی خوبی میتونه باشه برای بازیگران جوان، اون که خیلی خیلی متن و مطالعه میکردن، سعی میکردن که بارها و بارها مطالعه بکنن و کاملا در جریان جزئیاتش قرار بگیرن، بعد از اون طریق به شخصیت شناسی برسن و شخصیت رو پیدا بکنن. ما بعد از یکی دو ماه، خیلی طول نکشید که بیشتر هم دیگر شناختیم، خب کار اصلا شکل دیگری پیدا کرد، اون شد که باید میشد و بسیار راحت بود دیگه با ایشون کار کردن، چون خوب تشخیص میداد که ماجرا چیست، چی کار باید بکنه و چه حالتهای خوبه. همواره ایشون طرح داشت. یکی از خصوصیاتی که بسیار من میپسندیدم و به بازیگرای دیگه هم توصیه میکردم که هر وقت سر صحنه میان، حفظ کردن دیالوگ کار مهمی نیست. ایشون بازیگری بودن که آماده میومدن سر صحنه، آماده سر صحنه اومدن، معناش اینه که بازیگر با طرح بیاد سر صحنه، یعنی فضا را تخیل کرده باشه و طرحی پیدا کرده باشه برای بیان گفتگوها، چگونه بیان کردنشون، طرحی پیدا کرده باشه برای حالات صورت، حالات بدن و تعامل با بازیگر مقابل یا بازیگرهای مقابل.
چقدر شما توی موقعی که داشتن ایشون بازی میکردن دست ایشون رو باز میذاشتین؟
آقای شکیبایی از جمله بازیگرهایی بود که در به خصوص صحنه‌هایی که کار زیاد در داشت، محال بود که به هر فن و ترفندی شده اقلا مثلا یک ساعت دو ساعت وقت منو اختصاص نده به خودش که دو نفری بشینیم و روی اون صحنه صحبت بکنیم، تمام آنچه را که مثلا روی گفتگوها پیش بینی کرده بود برای خودش اینها رو بیان بکنه، گزیده بشن، ببینن کدوماش درسته، کدوم مکس و تاکید درسته، کدوم لحن آهنگ درسته، مطمئن بشه. و حاصل این نشستن ها معمولا این میشد که مثلا حجم دیالوگایشون دو برابر یا سه برابر بشه، چون خود من نویسنده متن بودم، سر ذوق می اومدم و میگفتم خب اگر مثلا این عبارت هم اضافه بکنیم چطوره، و خودمونم اصلا بدش نمی اومد از این قضیه و می دیدی که مثلا متنی که نیم صفحه بود تبدیل می شد به یه متن دو صفحه ای.
آقای احمد جو، بازی ایشون از روزی روزگاری تا تفنگ سرپر رو چجوری می بینین؟ چه تغییراتی کرده بود خسرو شکیبایی اون موقع تا تفنگ سرپر؟
پخته تر شده بود خسرو بعد از چند سال. اتفاقا در تفنگ سرپر ایشون بستری بودن وقتی رفتیم سراغشون و مریضیشون طول کشید، یه بخشی به کار کشونده شد و خیلی از صحنه ها بود که این طرفشون مثلا ممکن بود بهشون آمپولی تزریق بشه و بیاد با اون حالت سر صحنه. اما خسرو به واقع اینطور بود که وقتی میومد جلوی دوربین به کل خودش رو فراموش میکرد، بیماری سختی اگر داشت فراموش میکرد. همونجوری که در تفنگ سرپر خیلی توصیه کرده بودن پزشکاش که حق نداره کارهای سخت انجام بده به دلیل نوع جراحی که روی بدنش شده بود، اما مثلا براشون تعیین میکردیم که میای اینجا خسرو پادو اینجوری بلند میکنی که بذاری توی رکاب، اینجا که پشت به دوربین کردی دیگه کفایت میکنه، چون ما به بدل میگیم که همین ادامه کار رو انجام بده سوار اسب شدن اینها. اما ایشون فراموش میکرد، میدیم سوار اسب شد و تازه اون کاری که بدل در واقع باید میکرد خودش انجام میداد و برعکس جلوی دوربینی که با ایشون برای مصاحبه بیاد یا دوربین پشت صحنه بسیار جوگیر میشد خسرو و هرگز نمیتونه چهار کلمه رو درست صحبت بکنه. و این از عجایب بود، همه کسایی که اومدن با خسرو مصاحبه کنن این داستانی که من تعریف میکنم خوب میدونن. حتی سخنرانی مثلا بازیگر تئاتر بود خسرو و خب کارهای تئاترش رو دیدین، اما جلوی جمع سخنرانی کردن بسیار براش مشکل بود و دست و پاشو گم میکرد.
حتما فقدانش هم بر صورت برای سینماگران
حتما دارم. من جای دیگه هم عرض کردم بعد از این هست که خیلی زود معلوم خواهد شد که همکاران بنده فیلمسازان چقدر دستشون تنگ خواهد بود برای انتخاب بازیگر در بعضی از شخصیت‌ها. خسرو خیلی امکان بزرگی بود در سینمای ما در بخش بازیگری. من بیش از هر کس، بیش از حتی خانواده‌اش، به جامعه بازیگران تسلیت گفتم فقدانشون رو.
علی کجاست؟ تو باغچه چی میچینه؟ آلوچه، آلوچه یه باغ بالا، جرأت داری؟
بسم
شنونده دکلمه شعر به علی گفت مادرش روزی از شاعر معروف فروغ فرخزاد بودید که خسرو شکیبایی اون رو خونده بود.
آره، آقای شکیبایی خیلی از این کارا میکرد، از این دست کارا، یعنی شعر شاعرها رو دکلمه میکرد. از جمله شعرهای سهراب سپهری رو هم دکلمه کرده بودن
و جزء صداهای خاطر انگیز بودن، یعنی شاید یکی صدای آقای شکیبایی، یکی صدای احمد شاملو که این روزا سالگرد درگذشتش هم هست.
بله.
خب برنامه یواش یواش داره تموم میشه، نوبتی هم باشه، نوبت
پیام‌های شماست. خب چی داشتیم؟ بگو.
پیش از هر چیزی محمد رضا چند تا تماس داشتیم که انتقاد کردن از ساعت پخش برنامه نگاه تازه که تغییر کرده. از جمله ساناز از شیراز و تکتم شنونده همیشگیمون از مشهد.
بله. خب متاسفانه فکر کنم کاری نمیشه کرد. در ضمن یه خانومی هم تماس گرفته بود، گفته بود که ساعت برنامه‌تون تغییر کرده. بله، پنج شنبه ها ساعت 7:30 دقیقه شب هستش و تکرار هم داره که روز جمعه هست
30 بامداد
یا همون 12:30 شب جمعه و جمعه بعد از ظهر هم ساعت
یه تکرار دیگه داریم، یک بعد از ظهر. این بحث صیغه هم خیلی
بازتاب داشته.
بازتاب داشته. آره.
همه حالا افتادن دنبال ما که ما صیغه‌ای می‌خوایم پیدا نمی‌کنیم.
آره، یکی گفته آقا صیغه‌ای پیدا نکردیم، اگه میشه شما آدرس بدین. تو آدرسی داری؟
والا منم آدرس ندارم متأسفانه.
آره، یه شنونده دیگه هم خیلی دیگه شاهکار زده و پیشگویی کرده بوده برای برنامه این هفته، مثل این که گفته بوده که برنامه صیغه رو که با حضور خانم نیکی کریمی پخش شد یک بار دیگه پخش کنید.
بله، اون نیکی کریمی نبود، اون رویا کریمی همکارمون بود و البته خوب پیشگویی کردن، خانم نیکی کریمی این دفعه همراه ما بودن.
دو تا دیگه پیام هم باز داریم در مورد همین صیغه که رامین از تهران گفته که ازدواج چون سخت شده صیغه مسئله ضروریه و سعید هم که تعریف کرده بود از برنامه یه صیغه. مشتبه بهزاد و جواد از شیراز هم گفتن که برنامه‌تون خیلی خوبه، تعریف هم کردن مجریگری من و تو.
مرسی. یک شنونده دیگه هم به نام آرش نادری از بلژیک، ایشون هم تماس گرفته بود، میگفت جزو جوانان سابقه. در ضمن عاطفه خانم هم شنونده همیشگیمون، اونم تشکر کرده از برنامه‌مون.
ولی شنونده های دیگه هم داشتیم که به ما زنگ زدن، از جمله آرش لباف که همیشه برای ما ایمیل میفرسته و محمد.
ناهید خانم هم تلفن زده بود برامون و شنونده هم گفته بود که با اندی مصاحبه بگیریم. یک شنونده هم پرسیده بود درباره پولهایی که خانواده شاه از ایران خارج کردن.
شماره تماس ما رو داشته باشید، 2042-02-21-12-41-14.
جوانان @radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست و برای ارسال SMS
2042-06-03-87-41-50.
برنامه امشب با ترانه زائر،
سروده محمد صالح علا با آهنگ ناصر چشم‌آذر
و صدای رامش به پایان می‌برد.
درمانده از این دنیا من، بی تو و تو تنها، تو گم شده یه صحرا، من تشنه گشتن ها، من خسته ی رفتن ها،
oh.
اشکال برنامه نگاه تازه بود، کاری مشترک از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی که با صدای یکی از ترانه‌های قدیمی رامش البته به پایان رسید. یادآوری می‌کنم شما می‌توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید در ارتباط با آنچه از رادیو فردا می‌شنوید و یا آنچه در ایران می‌گذرد با ارسال اس‌ام‌اس به شماره اس‌ام‌اس گیر یا پیامک گیر به این شماره 00420-603-87-41-50. تکرار میکنم 00420-603-87-41-50. راه دیگر در میان گذاشتن نظراتتان با رادیو فردا ضبط پیام های تلفنی خود شما هست بر روی دستگاهی که پیام های شما را ضبط میکند که شمارش این است 00420221-1241-13. تکرار میکنم 00420221-1241-13. و یک راه دیگر هم هست که آن ارسال ایمیل هست به نشانی info@radiofarda.com. هر جا که هستید و صدای ما را در این نخستین دقایق روز آدینه، روز جمعه 4 مرداد ماه 1387 میشنوید، امیدوارم سالم و تندرست باشید. تا لحظاتی دیگر شنونده مروری بر چند خبر مهم خواهید بود از همکارم الهی روانشاد. با تشکر از همراهیتان تا این لحظه، شب خوش. نیما تمدن.